أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سبرت لكم أنفسكم أمرا فاصبر جميل فالله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشرفوا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض فلنعلمه من تأويل الأحاديث، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. در فراغ حضرت یوسف سلام الله علیه و مبارکست یعقوب خیلی بیتابی میشد و گریه میکرد و این گریه را هم با صبر جمیل منافی نمیدید. یه مطلب این است که آیا انسان در فراغ فرزندش اگر عشق بریزد این با صبر جمیل منافات دارد یا نه؟ با آیه سوره مبارکه حدید که لکی لا تأسف علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم مخالف است یا نه؟ باید توجه کرد که اون آیه سوره مبارکه حدید راجع به مسائل مادی و دنیایی و امثال این هاست، وگرنه تأسف خوردن برای یک امر معنوی این نه با صبر جمیل منافات دارد نه مصداق اون آیه است که لکی لا تأسف علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب اگر یک نعمت الهی معنویتی علمی عدلی به انسان برسد جای سرور نشاط است، چون که ذات اقدس اله ما را ترغیب کرده به اینکه اگر معنویاتی نصیب شما شد خوشحال بشید. فضل الله و برحمته که به ذالک فلیفرحوا، فرمود فضل خدا و رحمت خدا باعث فرح و نشاط شما بشود. بنابراین اگر این نعمت معنوی به انسان داد، انسان جای آن دارد که مسرور بشه و سجده شکر بکند و کار خوبی است. و اگر یه فضیلتی را از دست داد گریه بکند متأثر بشود، اونم کار خوبی است. معلوم بشود اون جهت مثبت و منفی سوره مبارکه حدید ناظر مسائل مادی و دنیایی است. این معنای آیه حدید. سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم این چنین بود که بذالک فلیفرحوا بمانند اون بود، و اگر یه معنویتی از این جامعه جدا میشد حضرت متأثر بود. این آیاتی که خدای سبحان اون حضرت را تسلی میدهد تسلیت میدهد، فمد لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا لا تذهب نفسک علیهم حسرات. این همه آیات دو آیات، یه لعلک باخه یکم، این لا تذهب نفسک علی مزرات، غمگین نباش قصد نخور. خب حالا اینها شما زحمت کشیدی نصح بالغ داشتی تبلیغ کامل کردید ولی خب نپذیرفتن، اینقدر خود را به رنج می اندازید متأثر می شوید، چرا؟ خب اگر کسی نگران باشد که را جامعه به طرف عدل و علم نمی رود، این نگرانی محمودی است، این اظهار تأسف محمودی است و یک گریه محمودی است به مانند آن. پس آیه ناظر مسائل مادی است یک، و سیره رسول گرامی هم صلی الله علیه و سلم درباره معارف هست که نسبت به این متأثر میشد مثل امور معنوی است. این دو تو بیانات نورانی هست. امیر سلام الله علیه هم هست که گریه کردن برای هر کسی روانی است، صبر چیز بسیار خوبی است، اما در مفارقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمیل نیست که آدم صبر کند به گریه نکند به اظهار تأسف نکند. این تو کلمات حکیمانه حضرت در نهج البلاغه به این صورت آمده است. بعضی این که حجر باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفن کردن کلمات قصار و حضرت حکیمانه حضرت 294 این شماره نهج البلاغه‌ای که با تعلیقات جناب محمد عبدو هست، نصف بیساله. با یه چند شماره تفاوتی گاهی با هم اختلاف دارم. 294 این است که ان الصبر لجمیل الا عنك و ان الجزع لقبیح الا عليك و ان المصاب بک لجلیل و انه قبلک و بعدک لجلال. هر مصیبتی غیر از شما حقیر است و قابل تحمل. جلال یعنی حقیر. اما مصیبت شما سنگین است یک، و گریه کردن برای مصیبت شما با صبر جمیل مخالف نیست و با جزع مذموم موافق نیست، بلکه هم جمیل است و هم از اون قبحی که در جزع هست مسئول است. به استناد این فرمایش است امیر، اون جریان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که به ابن شبیب فرمود: ابن شبیب این کنت با کم فبشعر الحسین سلام الله علیه، از همین قبیل است. یا دعای ندبه که فلیب کل با کن ولیندب نادبون، از همین قبیل است. پس این دعا و اون دستور وجود مبارک امام هشتم به ابن شبیب و اون بیان نورانی است امیر در نهج البلاغه، این دو سه طایفه از نصوص به اون دو طایفه آیات قرآنی متکی است که این چنین نیست. اگر کسی نسبت به فقدان معنویت اظهار تأسف شد و افسوس خود به گریه کرد، با صبر جمیل موافق نباشد. وجود مبارک یوسف هم گذشته از اون خصوصیات مشهود، اون رؤیایی که دید و تعبیرش این بود که به مقامی میرسید، اینا همه جای نگرانی هست. منتها حالا چون عالم عالم بداست، ممکن است که خیلی آسیب ببینن تا به مقصد برسن. نگرانی از یعقوب سلام الله علیه برای این امور بود و این هم معنوی بود و با صبر جمیل مخالف نیست. مطلب دیگر این که خب چون خیلی طول کشید جریان هجرت هستی یوسف سلام الله علیه، و این گریه هم گریه خوبی بود و این افسوس هم افسوس خوبی بود و این کار خوب هم طولانی شد و بیعزت عیناه و مر حزنه بابا کذیب شد. اگر چشم مبارکش سفیدی گرفت رو این جهت است. مطلب بعدی آن است که ندی این جزء فضائل است، رضائل نیست، بلکه معنویت بعدی قبیح نیست دیگر. بله، یا برای دنیا حالا شکایت نباشه، برای دنیا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه دیدی سایی در عرفات گریه میکند و سوال میکند، فبود امروز روز گریه است. فبود اگه دنیا دست این بود و از دستش میافتاد، او حق نداشت امروز گریه کنه. اینجا جاییست که باید از خدای سبحانه چیزی طلب کرد. خب برای مطالب دنیایی گریه کردن، برای مسئول رفاهی گریه کردن، بعد اینا قبیه. اما برای مسائل معنوی که انسان چرا به فلون نعمت نرسیده است، یا چرا فلون حقیقتی را از دست داد، چرا جامعه به سمت عدل نمی رود، اینا گریه هاش هم محمود است، ممدوح است، جزاء قبیح نیست به مانند. خب نه، برای اینکه این دارد عبادت میکند. وقتی که انسان می ایستد یا سعی صفا و مروه بکند، خسته می شود، پا خسته می شود، یا وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه چندین بار فاصله 70-80 فرسخی یا 90 فرسخی مکه و مدینه را پیاده طی می کند و نجائبه تقاد و مقد، او با دستگاه سلطنتی حرکت می کند، شترهای فراوانی داشت، اما در کوی دوست باید پیاده روی کرد تا اینکه یه مقداری خاکسار بود تا بیشتر بهره برد. اینکه نمیگن این اسراف است یا مثلا جنایت برپاست، پا را به خدمت گرفتن در راه دین است. خب پس برابر این افسوس ها یه وقتی نسبت به امور معنوی است، نسبت به امور دینی. مطلب دیگر این که بعد دیگه اونم تسلی میدهد که خیلی خود را به شقاب و زحمت ننداز، هم تسلی میدهد که شما حالا لازم نیست اینقدر خود رو به زحمت بیاندازید. نه خب ضرر نه، در حد ضرر نیست، در حد اینکه بدن رو خسته می کند، نه ضرر. ضعیف شدن غیر از ضرر داشتن است. خب بالاخره روزه آدم خسته می کند، ضعیف می کند. ضعف غیر از مرض است. در صورت مرض برای جایز نیست، در صورت ضعف که بر هر مقطع این دریان کذب این است که کذب لا یفلحو، دروغ به جایی نمیرسد. این طور نیست که دروغ و دروغگو در هر مقطعی بتواند به مقصد برسد، فقط در قیامت گرفتار میشود. این چنین نیست. تو هر مقطع تاریخی، به اصطلاح تو هر پاراگراف تاریخی دروغ بی نتیجه است. شما یه داستان را طرح کنید، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه قسمت قرآنی، چه قسمت روایی، چه تاریخی، چه مسائل روز، در یه جریانی که یه وقتی شروع شد و در جای ختم شد، حالا یا 2 سال طول میکشه یا 20 سال، بالاخره یه پاراگراف تاریخی از یه جای شروع میشه به جای ختم میشه. در هر بخش تاریخی میبینید دروغگو به مقصد نمیرسه. اگر چونچه یه وقتی امروز نفع برد، امروز که تمام نشد، مثل کسی که سرعت غیر مجاز دارد به سرعت میرود، بعد این الان این اتومبیلی که سریع و سیر است، بی جا میرود، بی جهت میرود، جلو میزند، برخلاف قانون میرود، 4 تا اتومبیل رو پشت سر گذاشته، اما بالاخره ببینیم به مقصد میرسد یا نمیرسد. قطع نظر از مسئله آخرت، این تا کی میخواد اینجور بره؟ این میخواد برسه به شهر خودش دیگه. این تورا تصادف میکنه. هیچ ممکن نیست که در یه مقطع تاریخی این به مقصد برسه. این طور نیست که ما ای را اربن اربا بکنیم، بگیم نه امروز دروغگو نف بود. خب این نیست که تمام نشد، امروز تازه دالان ورودی داستان است. اینی که در قرآن کریم بود کسی که اهل تکذیب است، خودش کاذب است و تکذیب بکند، فهم فی امر مریج، مریج یعنی هرج و مرج. بالاخره انسان با نزد به مقصد میرسد، فهمد اینا تو امر مریجی هست. مگر میشه جامعه مریج به مقصد برسد؟ مریج، هرج و مرج، تو در هم، خب این کسی به کسی نیست، این گره خورده است. همود فهم فی امر مریج. حالا قد نظر جریان آخرت بذار فهمود ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، مصرف کذاب، مصرف کذاب، کاذب کذاب. این لا یهدی، لا یهدی یعنی رو مقصد نمیرساند، وگرنه اون هدایت تشریعی که قرآن برای هدایت همه نازل شده است. این فهمود ما دروغگو رو هدایت نمی کنیم، نه یعنی احکام رو به اون نمیرسانیم. احکام رو باید به اون رسوند، امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، تعلیم کتاب و حکمت کرد، همه چیز واجب است، به همان کار میکنن. و اگر یه وقتی کسی حجت الهی به اون نرسد، ذات اقدس اله هرگز او را به هلاکت نمی اندازد. کسی گرفتار هلاکت می شود که مطلب بر او روشن شده باشد، لیهلک من هلک عن بینتین، ما کنا مهلک القرا بظلم و اهلها مسلمون. بنابراین این که فرمود یه عده تو هرج و مرجن، یعنی برخلاف نظم دارن کار میکنن. میشادم تو هرج و مرج باشه، از راه ورودی و خروجی وارد نشه، به در و دیوار بزنه مقصد برسه. اینو کسی میگوید که مدیر عامل این نظامه، یعنی خدای سبحان. همون اینا تو هرج و مرجن و هرگز مقصد نمیرسن، تجربه هم نشون میده. بنابراین کذب، خیانت، خلاف در هیچ مقطع تاریخی مقصد نمیرسد. یه وقتی مثلا این سلسله 10 سال یا 20 سال، حالا کار فرق میکند دیگر. یه وقتی یه کاریست که 1 هفته آغاز و انجامش بیشتر طول نمیکشد، یه وقتی 10 سال است، یه وقتی 30 سال است، حالا تا اون کار چه کاری باشد؟ در هیچ مقطعی از مقاطع جهان طبیعت کاری که روی دروغ باشد مقصد نمیرسد. بنابراین این تعبیر والعاقبت لأهل التقوا یا والعاقبت للمتقین، این هم در مقابل آن است. یعنی این چیزی نیست که فقط متقیان در بهشت راحت باشند و قیامت راحت باشند. نخیر، در هر مقطع تاریخی اونا که پاک بازند و عادلند، اونا فی امر مریج نیستند، اونا با نظم حرکت میکنند، یه مقدار سختی میبینند ولی بالاخره مقصد میرسند. بنابراین والعاقبت للمتقین این چیزی نیست که مخصوص آخرت باشد، اطلاقش هم دنیا رو شامل میشود هم آخرت رو. یعنی در هر مقطعی اهل تقوا پیروزند، در هر مقطعی دروغگو رسوا. خب مصرف، بله، یعنی کسی که دروغ مصلحت آمیز میزند، این حاکم بر ادله کذب است به تزییق موضوع و حکم را برمی‌دارد. این همون دروغ مسئلت آمیز است. اگر کسی بین دو نفر شقاق و اختلاف است و هر کدام در غیاب دیگری نسبت به دیگری بد میگویند، این به عنوان مصلح و میانجی میگوید که من که بدی نشیدم از فلان کس نسبت به شما. این عقاب کذب برش نمی نویسن که میگن حالا این معصیت کرده فاسق شده. کسی که این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که فرمود صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. این صدقه است. حالا کسی میخواد این صدقه رو بدهد، از آبروی خود مایه بگذارد، بین دو نفر اصلاح بکند، این هم در غیاب یکدیگر بد میگویند. این اگر بگوید به شما بد نگفت، خب دروغ است. لکن لیسه و کاذبین، این لیسه و کاذبین حاکم بر اصلاحات ادله حرمت کذب است. مثل بگیم لا ربا بین الوارد و الولد. بر تقدیر فرمود به این که و جاء و علا قمیسهی به دم این کذب قال بر سر ولد. صبر جمیل پوشید مبارک یعقوب سلام الله علیه به معنای انزلام و زیر بار ظلم رفتن و تحمل ظلم نیست. این صریحا موضع گرفته، فرمود شما خلاف میگید، این کار تسویل است، نفس مصور شما شما را وادار کرده به این دسیسه، کار بدی کردید، میدونم این حرف دروغ است، همین ها را فرموده. بنابراین این صبر معنای تحمل ظلم نیست، بلکه تحمل این آزمون الهی است. انسان صابر دست و پاشو گم نمی کنه، متحسن شده است. متحسن یعنی کسی که به حسن الهی رفته است. حسن الهی یعنی دژی که دژمانش خداست. این که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، نه حسنون، حسنی یعنی دژ است. یک، و من هم دژبانم. خب اگه کسی وارد دژی بشود، وارد قلعه بشود که قلعه بانش خدا باشد، محفوظ دیگه، هیچ کس دیگه وارد اون قلعه نخواهد شد. خب آدم وارد قلعه که شد دیگه آرام میگیره، چون قلعه هست، حسن هست یک، حسن الله هم هست دو. حالا که آرام شد، اعصابش آرام است، عقلش آرام است، فکرش آرام است، شهوت و غضبش آرام است، در فضای آرام میاندیشد که با چه بکند. اولین کاری که میکند به خدمت دژبان میرود، به خدمت قلعبان میرود، متوکل تو علیک. بعد هم ذات اقدس اله او را با ابزاری که داده است هدایت میکند، عقلش رو به کار میبرد، فکرش رو به کار میبرد، اندیشش رو به کار میبرد، انگیزش رو به کار میبرد، این پیروز میشود. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم همین کار را کرده است. گفت صبر جمیل دارد، وارد این حسن شد. پس بنابراین صبر معنی سکوت و ظلم پذیری و زیر دست و پا رفتن و اینا نیست، چون صریحا گفت بل سولت لکم انفسکم امرا. اول اونا رو تقبیح کرده، کار اونا رو تقبیح کرده، نهی از منکر کرده، این حرفا رو زده. بعد آزادانه وارد حسن الهی شد. اونجا که شد، خب بالاخره حادثه سخت به سخت بود. بعد اول کاری که کرد بعد از ورودی در اون حسن، به دژبان متوسل شد. فهمون والله المستعان. این والله المستعان یعنی استعان. خودش هم اصلا ندید، نگفت استعنتو بکر یا استعنتو بالله، همون تو مستعانی، نه من مستعینم. صدر و ساقه این لسان توحید است. و با این صبر بسیاری از مشکلات حل می شود. اینی که میگن بستعینو به صبر بسالات، نه یعنی سکوت کنید. خب انسان ساکت یه صابر نیست. انسانی که در یه قلعه ایست آرام می نشیند تا تصمیم بگیرد صابر است. ذات اقدس اله با وجود بارک موسی سلام الله علیه فرمود شما یک کار مهمی در پیش دارید، این بدون صبر نمیشه. شما میخواید بساط فرعون رو جمع بکنید با دست خالی. اینم که به عنوان سلطان و والی و اینا مطرح نیست، به عنوان رب مطرح است. ما علم تلکم من اله غیری مطرح است، انا ربکم الاعلا مطرح است. با اون میخواد به نبرد برخیزید، کار سنگین نیست. اینجا اگر صابر باشید، صابر باشی یا صابر باشند کافی نیست. اینجا با صبار باشید. و ذکر هم و ایام الله این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بعضی از مسائل است که انسان اگه عالم باشد بشه مشکل حل بکنه، اما در بعضی از مسائل است که اگر عالم باشه مشکل حل نمیشه، باید علام و علامه باشه تا مسئله حل بکنه. همون شما اینجا بخواید فرعون رو بردارید، مگر نه این است؟ تا حال که صبر میکردید، صبور بودن کافی بود. الان وقتی به نبرد با فرعون مبادرت کردید، با صبار باشید، بار هر خطری را تحمل کنید. و ذکر هم و ایام الله این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که در اوائل سوره مبارکه ابراهیم است. خب نه، چون این در راه دوست دادت. بعد اون که با یه پیرهن حل می شود، معلوم می شود همه تلیعه است برای ظهور یه معجزه. اگر اون کار را نکرده بود، القه علی وجهی فرتد بصیرا، اون دیگه ظهور نمی کرد. آدم نمی دوند به این که این وبیزد عیناه من الحزن و هو کظیم مقدم است برای القه علی وجهی فرتد بصیرا خواهد بود. آدم چه می دوند پایان این سفید شدن چشم یه سفیدی اعجازی را هم به همراه دارد. به هر تقدیر فرمود به این که شما اگر بخواهید با فرعون در بیفتید، صابر باشید کافی نیست، تو راه میمونید، با صبار باشید. هم کارم کردن. بنابراین وجود مبارک یعقوب صبر جمیل داشت، آرام شد و در کمال آرامش تصمیم گرفت، توکل کرد یک، و راه خودش بررسی کرد دو، و تمام راه ها را به ذات اقدس اله منتهی دید سه، و آغاز را از اونجا شروع کرد فرمود و الله المستعان چهار. بعد مرتب در صدد پیدا کردن یوسف بود، در بحبوحه ناامیدی دیگران وجود مبارک یعقوب فرمود فتحسسو یوسفه نه تجسسو. این دم دست شماست، نه تنها جاسوسی کنید، تحسس کنید، اونقدر نزدیک بشوید، او به شما نزدیک است که به حستون میآید. این تحسس دقیقتر، عمیقتر، عریقتر از تجسس است. فتحسسو من یوسف، این به حستون نزدیکه، شما چرا چشمتون باز نمی کنید؟ به اینجا می رسد. خب اینو میگن صبر جمیل. خب کسی که دست پاچه می شود، چرت و بد می گوید، یا فقط گریه می کند، عقده ای می شود، اون که صبر جمیل نیست. اونی که گفتن گریه بر شهید درس شهادت میدهد، این بود که وجود بارکه امام رضا فرمود یا ابن شبیب اگر خواستی گریه کنی بر حسین ابن علی سلام الله علیه گریه کن. این که گریه عاطفی نیست، که گریه معقول است که آدمو شجاع میکند. اشک بر شهید درس شجاعت میدهد بادم. اینطور نیست که سم زنانه بخواد گریه کند. که خود امام رضا هم همین طور بود. فلیب کل با کنم همین است. من انسان برای شهید گریه می کند، عطوف می شود یا شجاع. وقتی شجاع شد عاطفش هم به جا بکار برد. خب این میشه صبر جمیل. و این تخلق به اخلاق الهی است که در روایت وجود مبارک امام صادق است، اونطوری که تو تحف العقول است از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است، که اینم تو تحف العقوله که مؤمن وقتی ایمانش کامل می شود یا به مقام ایمان مرزی میرسد که فیه سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه، سنت من رب همین است. این نمونه شو به عنوان عالم الغیب ذکر میکنن که کتبان و سر است، ولی این تمثیل است نه تعیین. یعنی تخلق و اخلاق الهی داشته باشی. در وصف ذات اقدس اله است، اونطور که تو نهج البلاغه آمده اللهم انت صاحب الوصف الجمیل یا لک الوصف الجمیل. این وصف جمیل برای خداست و انبیاء الهی هم متخلق و اخلاق الهی هست. گفت صبرون جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون، و مرتب هم در صدد پیدا کردن یوسف بود. این چنین نیست که اگه کسی صبر کرد یعنی گوشه می نشیند به قصه می خورد، اون طور نیست. خب بله، خب این که نمی دید، این از همه جا بی خبر بود، این خونه نشین بود. این که بوی یوسف را می شنود میگه این یقینا بوی یوسف است، برید جستجو کنید، به حس شما میآید. فاصله چندین فرسخه است. یا در همون مقطع بالاخره این رو علم عادی که خبر ندارد اونا بیرون میرن. این که و بیزد ایناه من الحزن فا و کظیم، این چگونه حس بسر دارد تا یوسف احساس کند؟ ولی این میدوند یوسف به حس اینها خواهد آمد. مطلب بعدی آن است که این چهار تعبیری که مجزوم هست همشون در جواب امرن، که البته این بحثش گذشت. آیاتی که از نه شروع شد، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخلو لکم، این یخلو مجزوم به جواب امر است. آیه ده که و القوه فی غیابت الجب یلتقطه، این هم مجزوم به جواب امر است که القوه باشد. ارسله معنا قدن یرتع و یلعب، این دو فعل هم مجزوم به این جواب امر است که ارسله باشد. اینا مسئله بود که مربوط به گذشته بود، مسئله به گذشته رو سوال نکن. خب و جاو علا قمیسهی بدم این کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیلون و الله المستعانو علا ما تصفون. معنای جمال صبرم در همین است، چیزی را ذات اقدس اله جمیل می‌داند که با توحید او هماهنگ باشد. و صبر اونچنان سهم تعیین کننده دارد که حتی از معادل خود هم گاهی جلو می‌افتد. در آیاتی که قبلا خوندیم همود استعینو به صبر و صلات، نماز آرام بخش است، شما را از عصبانیت و استراب بیندازد، در حال آرامش میتوانید فکر بکنید به تصمیم بگیرید. صبرم این چین است. ولی خود نماز احتیاج به صبر دارد. فرمود شما از صبر کمک بگیرید نماز خوب بخونید. بنابراین دو مسئله است، یکی اینکه صبر و صلات هر کدام وسیله کمک هم و استعینو به صبر و صلات و انها لکبیرت و الالخاشی. مسئله دوم این است که صلات چون عمود دین است و دشوار است، از صبر کمک بگیرید که این ستون رو خوب نگه بداری. و امر اهلک بالصلات و استبر علیها، این تعیین کنندگی صبر است که حتی انسان را در اقامه ستون دین کمک میکند. پس یه مرحله میفرماید نماز وسیله خوبی است، صبر وسیله خوبی است برای کمک کردن. مرحله دیگر به ما تو بالاخره نماز ستون دینه، این ستون دین رو بخواید نگه بدارید برای شما دشواره، از صبر کمک بگیری. پس معلوم میشه صبر سلطان بسیاری از مسائل است. اینه که تو اون سوره مبارکه والعصر دارد که به تواصو بالحق و تواصو بالصبر، همین است. وقتی صبر بود همه مسائل حل خواهد بود. این که گفتن صبر علی الطاعه است، صبر عند المصیبت است، صبر عن المعصیت است، و اینکه صبر سلطان همه این احکام خواهد بود. انسان با صبر اطاعت میکند، با صبر از معصیت پرهیز میکند، با صبر عند المصیبه استقامت دارد. اما اینکه سوال بشه چرا روز اول برادران دست بشین این کاری زدن، خب احتمال میدادن یه فرصت دیگری پیششون پیش نیاید. حسد شدید از یک سو، احتمالی که دیگه فرصت دیگر پیش نیاید از سوی دیگر، همون روز اول که وجود مبارک یوسف رو بردن این حادثه رو پیش آوردن، چون به زحمت از پدر اجازه گرفتن که اون روز ای رو ببرن. مالک لا تأمن على یوسف، این بود که در همون اولین بار این کار کردن. و اما چرا بی رغبت بودن؟ بی رغبتی برای اینکه اونا که از شاه در آوردن گفته ما زودتری رو بفروشیم به پولی گیرمون بیاد، معلوم است که صاحبش بیاد از ما بگیره نگیره. اینا برادرها هم که میخواستن از دست او خلاص بشن، لذا هم اینها به رغبت بودن هم اونها به رغبت بودن، ارزان فروختن. این رشره و به ثمن بخص دراهم معدوده، اون روز درهم به عنوان یک مثقال نقره، دینار به عنوان یک مثقال طلا مطرح بود. مثقال امر وزنی است، عددی که نیست، ولی وقتی کم باشد میشمارن. همین معدود بودن نشانه قلت اوست، و اگر کثیر بود که موزون بود. درهم را وزن میکنن و دینار را وزن میکنن، چون مثقال ها وزنی است، عددی که نیست، ولی چون خیلی کم بود مثل یه مشت پول خورد ای رو شمردن. که از این معدوده هم استفاده کردن به این که این دراهم دراهم اندکی بود. تا اینجا قسمت حزیز داستان. اما از اینجا کم کم نسبت به اوج و عروج این قصه است. وقتی قرآن کریم میخواد فروشنده را و فروش را مطرح کند، به شراح و به ثمن بخص دراهم معدوده به کانو فیه من الزاهدین، اشترا را که میخواد مطرح کند، حالا کان فیه من الراغبین، کان فیه کذا، کان فیه کذا، اینا را در ذکر میکند. حالا دیگه اوج عزت وجود مبارکه یوسف دارد شروع میشود، البته تا مقطع زندان. وقال الذي اشتراه من مصر، نه فی مصر، نه اینا بردن تو مصر فروختن، به یک مرد مصری فروختن، چون اون روز بالاخره مهاجر تو مصر زیاد بود و پایتخت بود، از هر راهی هم میومد، مثل همین خود قافله دیگه، خود این قافله که از شام میومد، از منطقه دیگه میومد، بالاخره اینا وارد مصر میشدن. اما آیه این است که خریدارش مصری بود، نه فی مصر فروختن، بلکه به کسی که من مصر است فروختن. و قال الذي اشتراه من مصر، مصر معروف غیر منصرف است، چون علمیت دارد و وصف دیگر. اما مصرانی که در قرآن با تنوین ذکر بشود بنی شهر است، نه این مصر معروف، علمیت ندارد. خب و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اون روز که خرید و فروش برده راج بود، این رو ببردن تو اون بخشای برده ها دیگه، تو اندرون ببرند و با همسر گفتگو بکنند و اون رو به همسر بسپرند و اینا که نبود، که اونم یه همچه دودمان. بعدها معلوم بشود عزیز مصر خریده دیگه، وارد دربار بکنند و به ملکه دربار بگوین این رو خوب نگهداری بکن، شاید مشکلات ما رو او حل بکنه یا فرزند ما بشه. میگن در بین همه فرائین مصر این فرعون مسلمان شد، موحد جو برکت یوسف، چون فرعون لقب پادشاهان مصر است، این مسلمان شد. حالا تا چه اندازه این تاریخ درست باشد باید بعضی تاریخی بشه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثوا، نه غذای خوب بش بده، لباس خوب بش بده، جای گرم بش بده، او را کریمانه تحویل بگیر. ما یه اکرام داریم، یه اطعام. خب برای شما مهمان آمد، بخواد او رو اطعام بکنی یا اکرام بکنی؟ اکرام میکنی. این چی نیست که به هر اندازه که او سیر بشه یه ظرف غذا بشیش بیارید، که بالاخره سفره تمیز میارید، ظرف تمیز میارید، آبخوری تمیز میارید، بیش از مقداری که او لازم داشته باشه نیاز میارید. غرضتون اکرام است و نه اطعام. ولی حالا یه کسی آمده کارگری بوده، کار کرده شما خواستید چیز بکنید، اما رو پله یک غذای بهش میدید، اون اطعام است. اما مهمان رو که اطعام نمی کند که، اون اطعام است تیر مساکین. اکرام چیز دیگه است. فرمود اکرمی مسوا، نه اطعمهو یا البسهو یا بوهو، جا به او بده نیست، غذا به او بده نیست، لباس به او بده نیست، با او کریمانه رفتار بکن. این که ذات اقدس الهی فرمود من تأمینت میکنم اینه، تازه داره شروع میشه. اکرمی مثوا عسا ان ینفعنا، خب او که دربار دارد و داعی های فراوانی دارد، میگد این نافع باشه به حال ما. او نتخذه ولدا، بالاتر از این که تو دربار ما یه خدماتی به نظام ما میکنه، فرزند ما باشه، او رو قربان فرزندی اتخاذ بکنیم، تبنی بکنیم. ممکن است، ولی قرآن اون اولی رو که از خریدارا بخره نگفت، اینا آوردن نصف فروختن. حالا یا همونها که گرفتن در راه به دیگری فروختند و اون خریدار آورد به مصر فروخت، یا اونا مستقیما آوردن، چون این نقش نداشت قرآن کریم این رو ذکر نمی کند. قرآن اون مقطع رو ذکر میکند که فشرعه به ثمن بخص دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. این بخش هم ذکر میکند قال الذي اشتراه من مصر و کذلک مکنا لیوسف فی الارض، ما گفتیم تو را متمکن میکنیم، مکینی در زمین بکنیم، اقتدار میدیم، این تلعیه کار تازه. اون برکات دیگری هم که به او بعد داده شد در عالم رؤیا یا وجود مبارک یعقوب فرمود، اونا را هم بعد انجاز میکنیم. به کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. اینا تازه اینها کرامت های ظاهری است. و الله غالب علی امره، در هر مقطعی غلبه با خداست. پس غلبه با خدای صادق است، غلبه با صدق است، غلبه با فلاح است، و العاقبت للمتقین تو همه مقاطع تاریخی است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. والحمد لله.